أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم بارك الله واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا إليك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح نافیده صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی درجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. برای شناخت عظمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معمولیت بزرگی که حضرت از طرف خدای متعال به عهده داشتند و انجام این معمولیت و سرانجام این نبوت و رسالت بهترین منبعی که وجود داره کلام خدای متعال هست. باید به قرآن رجوع کنیم تا بشود از افق بلند قرآن این حادثه رو به سطح رو این شخصیت بزرگ رو شناخت. گرچه قرآن هم عنایت دارید معارفش مراتبی داره، فرمود قسم کلامه علی ثلاثة اقسام، خدای متعال کلامش رو سه دسته کرده، قسمان یعرفه العالم و الجاهل، یه قسم هست که همه میفهمند و قسمان لا یعرفه الا من صفا ذهنه بلد و فحسون، از اون کسانی که دارای صفای ذهن و لطافت اس و صحت همیزو هستن اون قسم قرآن رو نمی فهمن. و هو من شرح الله و صدره للاسلام، یه دسته ای هستن که خدای متعال اونها شرح صدر داده و بناس اونها رو هدایت بکنه، انوار هدایت در قلبشون نازل شده و من یورد الله ان یحیه یشرح صدره للاسلام، این عده هستن قسم دوم قرآن رو می فهمن. و قسم لا یعرفه الا الله و امناه و راسخون فی العلم، یه بخش قرآن هم هست که جز خدای متعال و امناش و راسخون در این که اهل بیت هستن نمی فهمن. ولی در این حال این کلام به اندازه ای که انسان تحمل داشته باشه حقایق رو برای انسان بیان می کنه. رضا بهترین منبع برای اینکه ما بتونیم عظمت نبی اکرم رو بشناسیم و وسعت کار ایشون و تصرف ایشون و سرانجام کار ایشون رو بشناسیم همین کتاب مجید هست. آیات فراوانی از قرآن هست که مأموریت ایشون، مقامات ایشون، شؤون الهی و عظمت الهی ایشون رو بیان می‌کنه. در بین این آیات شاید آیه نور بیش از همه آیات تجلی عظمت حضرت رو بیان میکنند. خدای متعال در این آیه مبارکه سخن از هدایت خودش به میان آورده. الله و نور السماوات و الارض، خدای متعال نور همه عوالم خلقت هست. جریان هدایت الهی در قرآن مفصل مورد بحث قرار گرفته، ولی شاید همه اون آیات خلاصه در این آیه بشود. خدای متعال وقتی هدایت خودش رو بیان می کند که چگونه عوالم رو هدایت می کنه، می فرماید الله و نور السماوات و الارض، همه انوار هدایت در عالم نور الوهیت اوست، اوست که نور سماوات و عرض است. الله و نور السماوات و الارض. این قسمت آیه رو بزرگان، مفسرین، ارباب معرفت با زبانهای مختلف و بیانهای مختلفی توضیح دادن. ادبیات عرفا، متکلمین، فلاسفه و دیگران هم کدام یه ادبیات مخصوص هست، همه هم در جای خودش محترم هست، ولی اونی که وجود مقدس سامان الحجج فرمودن اینه: خدا من فی السماوات و خدا من فی الارض، هادن لمن فی السماوات و هادن لمن فی الارض. خدای متعال هادیه همه مخلوقات، همه عوالم خلقت هست. هیچ عالمی نیست که بدون نور الهی هدایت بشه. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح. عنایت دارید این هم یک نکته مهمی است، کلیدی است که در بعضی روایات در فهم قرآن ائمه علیهم السلام به دست دادند. حضرت بعضی آیات رو وقتی معنا کردند به باطن آیه که رسیدند، فرمودن قرآن امثالش مال مردمه، مثلها مال مردمه، اما حقایقی که پشت این مثلهاست و ممثل هست اونها مال ما اهل بیته که مخاطب قرآنیم و قرآن فهمش به ما داده شده. این بیان نورانی حضرت زیل این آیه است که من لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا رو معنا کردم. این آیه معنای روشنی داره دیگه، شبی که حجاب می اندازد و پرده می پوشد و روزی که تجلی می کنه، این معناش روشنه. حضرت فرمودن باطن این آیه چیز دیگری است، ولیل ازا یخشا دولت فلانی است که حجاب ولایت امیرالمؤمنین شده و نهار ازا تجلا ظهور امام زمان است که این پرده برداشت نمیشه. بعد فرمودن قرآن مثلش مال مردمه. این کلید مهمی است برای فهم قرآن و رسیدن به باطن قرآن، که ظاهر قرآن مثله، ممثل باطن قرآن. خدای متعال در این آیه هم یک مثلی میزنه، مثلش برای همه است. فرمود الله و نور السماوات و الارض، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح و فی زجاجه. خدای متعال هادی همه عوالمه، ولی این نور هدایت الهی متمثل در یک مثلی است. خدای متعال نورش مثل داره، مثل نداره دیگه. مثل نور الهی تشبیه شده به یک چراغدانی که درش فتیله است و نفتی است و روغنی است و این روغن است، روغن زیتون یک درختی است که در وسط باغ قرار گرفته، نه شرقی است نه غربی است، آفتاب برش میتابه، روغن مصفایی داره، یکاد زیتها یزی ولو لم تمسس نار، هنوز آتش به او برخورد نکرده، این شعله ور میشود. خدای متعال این بیان میکند تا نورون علا نور یهده لاول نور ایمنی شاه، یک انوار متراکمی است که بر فراز هم قرار گرفتن و خدای متعال هر که رو بخواهد به نور خودش هدایت میکنه. و یضرب الله الامثال للناس، مثلها برای همه است، ولی والله بکل شیء علیم. علم این حقایق در محضر خدا و در محضر عالمان به علم الهی است. الذین اوتوا العلم، اونها هستن که قرآن در نزد اونهاست. بعد می فرماید این انوار هدایت الهی در یک خانه هایی نازل می شود. فی بیوت اذن الله ان ترفع یذکر فیها اسمه، که خدای متعال اجازه رفعت و اجازه ذکر اسماء الهی رو در این خانه ها داده. اگر کسی به این خانه ها، به این محیط راه پیدا کرد، به ذکر می رسه، به ذکر رفیع، به ذکر الهی راه پیدا می کنه. اگر به این خانه ها راه پیدا نشود، راه به سوی ذکر و توجه به خدا بسته است. همه ذکر و عبادت و بندگی تو این خانه است. و الا کسی به این خانه ها نیامد دیگه دستش به عبادت و ذکر و بندگی خدای متعال نمیرسه. رجالون در این خانه اشخاصی هستن، مردانی که لا تلقیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. این رجال در قدم اول خود اهل بیت علیهم السلام هستند، در قدم بعد اونایی هستند که وارد وادی ولایت و محیط ولایت و بیت نبی اکرم شدن. اونایی که وارد این بیت شدن هیچ چیز اونها رو دیگه از یاد خدا غافل نمی‌کنه. بیرون این خانه از خدا خبری نیست. اگر کسی به این خانه راه پیدا کرد، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. مردانی که به این خانه راه پیدا میکنن، پاشون به خانه امیرالمومنین، به وادی ولایت، به بیت نبی اکرم باز میشه که بیت هدایت هست، اینها در مقامی قرار میگیرن که ذکر مدام دارن. هیچ چیز نمیتونه اونها رو به غفلت بیاندازه، از خدا غافل بکنه. این یک آیه است. ظاهر آیه روشنه، مثلی که در آیه گفته شده احتیاج به توضیح نداره. ممثل رو عالمان به علم کتاب بیان کردن. در توحید صدوق فرمود مثل نور الهی نبی اکرم. همه انوار هدایت که همه عوالم مهمان او هستن، الله و نور و سماوات بلد، این سماوات رو از همه عوالم خلقت رو بیان میکنه. همه عوالم خلقت با انوار توحید و انوار الوهیت هدایت به سمت خدای متعال میشن. این هدایت الهی ممثل در یک مسئله، مسئله هدایت نبی اکرم. این مثل خودش یک شبکه نورانی است، یک چراغدان، یک شبکه نوره. این شبکه نور هم به اهل بیت تفسیر شدن. نبی اکرم و اهل بیتشون اون چراغ هدایتی هستند که خدای متعال در همه عوالم برافروخته و هدایت همه مخلوقات به سمت خدای متعال با این چراغ هدایت هست. اگر موجودی از این چراغ هدایت محروم شد، از نور الهی محروم شده. الله و نور السماوات و الارض مثل نورهی. این بیان برای ماست که برای غیر نبی اکرم و اهل بیت رسیدن به انوار هدایت الهی از طریق این مثل نور و از طریق این چراغدان و شبکه نور هست که در روایات ائمه علیهم السلام مفصل این آیه رو توضیح دادن. رضا در آیات دیگه ملاحظه فرمودید نبی اکرم به عنوان شمس هستی و اون خورشیدی که خدای متعال در عوالم برافروخته معرفی شدن و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و پرتو او. فرمود شمس وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خورشید اون هدایت و دینی است که خدای متعال به نبی اکرم عنایت کرده. شعاع این خورشید و پرتو این خورشید به ما میرسه و ما میتونیم از پرتو این خورشید استفاده کنیم. البته عنایت داره، باز این آیه ظاهرش مثل و شمس و ضحا. اون چه ما میبینیم در عالم حس همه مثل‌هایی است برای عالم باطن. این خورشیدی که ما میبینیم و پرتو این خورشید که به ما میرسه و ما از حرارت او، از نور او استفاده میکنیم، این مسئله است برای یک حقیقت در عالم و اون وجود مقدس نبی اکرم. ایشون حقیقتا شمس حقیقی در همه عوالم خلقت هستند که با نور وجود ایشون همه کائنات، همه سماوات و ارض روشن میشه. ملائکه، مقربان، انبیا، اولیا همه باید با نور ایشون هدایت بشن. لذا هدایت بکنید درهای غیب عوالم با نبی اکرم گشوده شده و ما هو علی الغیب بزنیم. ایشون بر اون غیبی که بهش رسیدن و دست پیدا کردن بخیل هم نیستن. اگر کسی پیدا بشه دستش رو میگیرن و هدایت میکنن. اول کسانی که هدایت شدن انبیا هستن، انبیای الهی، اولیای الهی به واسطه نبی اکرم وارد وادی توحید شدند، کما اینکه ملائکه مقربین ورودشون به وادی توحید و غیب این عالم با نبی اکرم بوده. روایت در علل الشرایع مرحوم صدوق هست، مجامع دیگر هم نقل کردند که فرمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در عالم ارواح مربوط به انبیا بودند، پیغمبر انبیا بودند و توحید رو به انبیا تعلیم کردند، کما اینکه فرمودند در مقامی که محیط به عرش بودن اونجا هم معلم ملائکه مقربین بودن و توحید رو به ملکوتی ها به سماواتی ها تعلیم کردن. هر کسی اگر به غیب عالم راه پیدا کرده، به ملکوت عالم راه پیدا کرده، مشاهده ملکوت عالم و غیب عالم جز با نور نبی اکرم با این مشکات انوار الهی ممکن نیست. تلقی حقیر اینه در منظر اساتید خودم تقدیم میکنم، گمان میکنم که ابراهیم خلیل اونجایی که قرآن بیان میکند و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو اینجوری به ابراهیم خلیل ارائه کردیم. خب کیفیت ارائه ملکوت سماوات و الارض چی بود؟ چجوری ارائه شد؟ اون چه در ظاهر آیه است که کافی نیست برای ارائه ملکوت. تلقی بلی یکون من الموقنی، و وقتی شاهد ملکوت عالم شد برکاتی برای او هست. اونایی که میتوانن ملکوت عالم رو ببینن، ملکوت بهشون ارائه میشه، یکی از برکاتش اینه. ولی یکون من الموقنین، یقین مال اون کسانی است که حجاب ملکوت از جلو چشمشون برداشته میشه و میتونن ملکوت عالم رو ببینن. به یدهی ملکوت و کل شهید. من تلقی به ابراهیم خلیل دنبال نور نبی اکرم میگشت و از طریق این نور میخواست به ساحت قدس الهی راه پیدا کنه. مثلا نورهی کمشکات دنبال اون شمس میگشت و شمس و ضحاها دنبال او بود و از طریق او هم به ملکوت عالم رسید. رسید دنبال این نور میگشت و به این نور رسید و از طریق این نور هم ملکوت عالم رو مشاهده کرد. و نه ایشون هر پیغمبری که در آیه غیب و باطن عالم به روی او گشوده شده با نبی اکرم است. اصلا معنی رسالت نبی اکرم و بعثت نبی اکرم همینه که از مقام غیب الهی اگر این بعثت نبود هیچ خبری نبود. اون کسی که اون خبر عظیم رو آورده، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اون خبر عظیم رو نبی اکرم آورده. اگر ایشون نبود همه در بیخبری نسبت به عالم غیب بودن. هر چه میبیند از غیب عالم اون رو برای اونایی که اهلا در اختیار قرار میده و ما هو علی الغیب بزنیم. سرچشمه طهارت این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت گویای همین معناست که حقیقت طهارت، حقیقت قدس، حقیقت پاکی، حقیقت توحید ناب مال 14 معصومه. بقیه تحت تعلیم نبی اکرم هستند. به اندازه‌ای که به بیت نبی اکرم، به مدینه علم نبی اکرم راه پیدا کنند، به توحید و معرفت و محبت خدای متعال راه پیدا می کنند. بقیه مطهرون طهارتشون به اندازه سهمشون از ولایت هست. به اندازه‌ای که به وادی ولایت نبی اکرم هدایت میشن، به حقیقت توحید راه پیدا می کنند و از شرک و ارجاس و ادماس مطهر میشن. محیط ولایت نبی اکرم محیط توحید و محیط طهارت و محیط نبوت و محیط رشد است. این یک طرف کار است. پس نبی اکرم آمدند برای هدایت همه احوال. اون چراغ روشنی است، اون شمسی است، اون مثل نور الهی است که خدای متعال در همه سماوات و ارض رو روشن کرده و همه سماواتی ها، زمینی ها با این نور رشد می کنند. وقتی حضرت در عالم دنیا مبعوث شدند، درهای اون غیب به روی این عالم باز شد. با ولادت حضرت درهای اون غیب باز شد. این مفسر اون حوادثی است که اتفاق افتاده. اگر در روایات دارد وقتی حضرت به دنیا آمد طاق کسری فرو ریخت، حوادث فراوانی رو در روایات نقل کرده. وقتی حضرت به دنیا آمد شیاطین از رفتن به آسمان ها منع شدن، تا همه آسمان ها می رفتن. با تولد حضرت عیسی از آسمان چهارم به بعد منع شدن. حضرت که آمد از اول آسمان ها دیگه راهشون به سماوات بسته شد. لذا اخبار غیبی رو خیلی وقت از مؤمنین ما می گیرن. این که مؤمن باید مراقبه کنه به خاطر این. حتی میگم خوابتون رو نگید، چون اگر انسان خواب خوب دید درهای غیب روش باز شد، شیاطین استراق سمع میکنن. در روایات هست دیگه، در داستان حضرت یوسف همون قصه خودتو نگو، همین که از دهان یوسف بیرون بیاد کار تمام، شیاطین اون حقیقت غیبی که دستشون نمیرسه به دستشون میاد، کارو تمام میکنن. در موارد دیگه هم هست، دیدید تربت سید الشهدا رو داره، وقتی از حرم که میاد بیرون شیاطین منتظرن، شما نمیتونید تربت رو حفظ کنید، اگر حفظ کنید آثار داره، شما نمیتونید نگهش بدارید. روایت زیاد زیاده در کامل و زیارت و غیرش. اسرار غیبی اینجوری هم دیگه، شیاطین من شدن. در روایت ملاحظه فرمودید وقتی حضرت به دنیا آمدن شیاطین من شدن، در روایت داره ابلیس دید اوضاع عالم تغییر کرده، حوادثی داره اتفاق میفته ناشناخته، متنکره، منکره، سماوات و عرض براش، همه لشکریان خودش رو جمع کرد. گفتن چه خبره؟ گفت اوضاعی در عالم اتفاق افتاده، من نمیفهمم چه، فقط میفهمم تغییر کرده شرایط ما، محدودیت هایی برای ما قرار دادن. برید بگردید ببینید چه اتفاق افتاده. رفتن گفتن ما چیزی نفهمیدیم. خودش در روایت داره قور در زمین کرد و گشت، رسید به نزدیکی مکه، رفت با فهمید هر خبر اینجاست، پرسه ملائکه و ایستادن، رفت وارد بشه تردش کردن. در نقل داره در شکل پرنده‌ای در آمد، رفت از حرا وارد مکه بشه، جناب جبرئیل جلوشو گرفتن، نمودن اجازه نداری وارد بشه. گفت چه خبر شده؟ اینو گفت نبی اکرم به دنیا آمدن. گفت من نصیب ازش دارم؟ جبرئیل گفت از امتش. گفت بله، بارم برای من بسه. نهاد میکنی؟ اینه که توجیه میکنه این حوادث. و حضرت میان به دنیا، وقتی تو عالم دنیا میان، اون شخصیت عظیم آمده، اون کلمه نور آمده، اون کلمه روح آمده، براست همه عالم نورانی بشن، براست زنده بشن، براست درهای غیب با این وجود مقدس گشوده بشه، براست غیب عالم در عالم دنیا تجلی کنه، براست زمینی ها، ما زمینی ها با غیب معنوس بشیم، آشنا بشیم حضرت وقتی میان. این اتفاق سیمهاد بیفته. وقتی حضرت مبعوث میشن، امیرالمومنین فرمود من نور نبوت رو دیدم، بوی نبوت رو استشمام کردم. پیداست بوی داره دیگه، نوری داره، منتها امیرالمومنین میبینن. سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم. از کدام یا رسول الله چه خبر شده؟ این ناله کیه؟ همون ناله ابلیس. بعد از بعثت من از اینکه عبادت بشود مایوس شد، فهمیده کار تمام وقتی من آمدم. اینا دیگه دست و پا زدن های شیطان من. این روایت اینه، وقتی نبی اکرم به میدان آمد، فرمود سمعت رنت الشیطان، حضرت فرمود دیگه مایوس شد از اینکه عبادت بشه، من مبعوث شدم. او گفته بود همه رو بنده خودم میکنم، رجزهاشو اون محضر خدای متعال، خدای متعال هم بهش فرمود اونایی که دورتو جمع بشن همشون لایق جهنم، بهشتی دورتو جمع نمیشه. وقتی نبی اکرم آمد مایوس شد، فهمید این آقا که پا به عرصه گذاشت کارو تمام، این رقیب کسی برای او باقی نمیمیزه، آدم به درد بخوری براش باقی نمیمیزه. لذا عنایت بکنید، پس یک طرف نبی اکرم هست، سراج منیر، داعیان الالله، بشیر و نذیر، اینایی که در قرآن آمده، رسول، رسولم من الله، اخبار غیبی آورده، کلمه نور الهی است، مشکات نور الهی است، و بقیه شهودی که برای حضرت در قرآن آمده. این یک طرف، این وجود مقدس از عوالم مختلف عبور کرده تا در عالم دنیا در قالب بشر خلق شد. ولی این بشری که در کنار ما قرار گرفته بشری است که یوها الیه، اون ارتباط ها قطع نشده. این یوها الیه معناش اینه لباس بشر پوشیده، در قالب بشر خلق شده. البته میدونید جنبه بشری حضرت هم با ما متفاوته دیگه، جسم حضرت هم جسم دیگری است، اون جسم ما از علیه، ارواح شما ادامه گل ماست. این وجود مقدس که لباس بشر پوشیده، اون ارتباطاتشو داره، هنوزم بهش وحی میشه، هنوزم مرتبطه، قطع نشده رابطش با عوالم غیب. اینه که میتونه دست دیگران رو بگیره تا لقاء الله ببره، همه حجاب ها رو برداره. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، این حقیقت به من داده شده و
لذا میتونم شما رو ببرم. فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر فهمیدید که این آدمی که آمده کیست، فهمیدید که این عالم نقطه اتصال همه غیب و شهوده، وقت امیدوار میشید که پس میشه تا لقاء الله رفت. اگر حضرت نیامده بود باب لقاء الله بسته بود، بعدی نمیتونست به لقاء الله برسه. با آمدن حضرت این باب باز شد. لذا فرمود اگر کسی فهمید من چی میگم، پیغمبر ما بینا بود و انا بشرم مثل کن یوها الیه انما الهکم الهون واحد. اگر فهمیدید که این پیغمبر کیه، وحیش چیه، مأموریتش چیه، امیدوار بشید. فمن کان یرجو لقاء ربه، امیدوار بشید تو همین 60 سال 70 سال میشه این راه طولانی رو رفت. میفهمید خدای متعالی لیلة القدر بهتون داده که با این لیلة القدر خیر من الف شهر، میشه این راه طولانی رو در مدت کوتاه رفت و حجاب ها رو برداشت تا لقاء الله. اون وقت اقدام کنید. اقدامش هم توضیح داده که چیه. ولی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این یک طرف هست. این پیغمبر نورانی ارسل رسوله به خدا و دین الله، پشتوانش هم خود خدای متعاله. اما اون طرف چطور؟ اون طرف هم یک دستگاه بسیار پیچیده است. باز اون طرف هم قرآن امثالی داره که پشت این مسئله ها یک حقیقت، یک جریان ظلمانی فتنخیز توفانی عجیب. او که ظلمات فی بحر لجیه، تاریکی ته یک دریای عمیق مواج، یخشا و موج، من فوقی موج، من فوقی سحاب. ملاحظه فرمودید سونامی های بزرگ تو دریاهای عمیق اتفاق میفته. اون امواج یه جا میان یه شهر بزرگ رو غرق میکنن، هلاک میکنن. یک جریان ظلمانی مواج فتنه خیز طوفانی، ظلماتون به عذاب فوق برد. ملاحظه فرمودید روایت رو دیگه، الاول الثانی یا معاویه و فتنه بنی امیه، ظلماتون به عذاب فوق برد. تاریکی های انباشته شده روی هم، اینقدر همین ظلمات سنگینه که تا قیامت هم ادامه داره. و من لم یجعل الله له نور. این نکته بسیار مهمی است که همه ابواب بسته است. مدعیان عرفان و سلوک و همه اینها اینجا کارشون تمامه. و من لم یجعل الله له نورا، اگر خدای متعال برای کسی نور قرار نده، این نور چی؟ همون مشکات خودشه، همون امام محمد فاطمه، امامی از فرزندان حضرت زهرا که مشکات نبی اکرمه، چراغدان نبی اکرمه. اگر نباشد هم حال اون به نور فی یوم القیامه، تو قیامت هم باید تو ظلمات باشد. این فتنه هم اینقدر سنگینه، اینقدر ظلمات، هم ظلمات هم امواج فتنه هست، هر دوتا هست. این که فرمودن نبسه این مصباح و الهدی و سفینه نجات، هم چراغ هم کشتیه. این امواج فتنه، حالا چراغ باشه کافی نیست. در این فتنه، فضای فتنه خیز و طوفانی و عمیق که ظلماتون به عذاب فوق بعضه، یک نور کار گشاست، اونم همون آیه نوره، هیچ نور دیگری نیست. همه عالم نور فی یوم القیامت، تا قیامت هم دو ظلمات. پس اینم یک طرف، یک طرف وقت شمس و زوها هاست، القمر ازا طلاها و نهار ازا جلاها، یه طرف هم بر لیل ازا یخشا، شب ظلمانی است که حجاب می اندازه. یک طرف بر نهار ازا تجلاست و این برم بر لیل ازا یخشا. یک شب تاریکی میاد جلوی ظهور این حقیقت رو در عالم می گیره. ما که طعم دین نبی اکرم رو نچشیدیم بلا تردید. این که ایمان تو این دوره خیلی قیمت داره چون ما ندیدیم. وقتی اون شمس حقیقت ظهور پیدا کنه کار آسان میشه. حضرت فرمود مشکل ملائکه این بود که اون نور نبی اکرم رو، نوری که در آدم بود، نمیدیدن و باید سجده میکردن. اگر میدیدن سجده آسان میشه. لذا در اصل ظهور که حقیقت نور نبی اکرم تجلی میکنه و نهار ازا جلاها، در اون روز دینداری کار دشواری نیست.
میمیره دیگه.
الان واقعا ما در حجابی حقیقت نبی اکرم محجوبه. اون شمس حقیقت، اون پرتوی که باید عالم رو روشن کنه در حجابه و ظهور پیدا نکرده. لذا ما اصلا نمیدونیم دین نبی اکرم چیست، طعم دین رو نچشیده. پس که یک طرفه نبی اکرم حامل همه انوار و هدایت ها و حیات طیبه و طهارت و قدس و همه چی در اختیار ایشونه، یک طرف هم اون شب ظلمانیش، اون دریای مواج تاریک فتنه خیزه، اولیاء طاغوت هن، شیاطین هن، صحیفه هن، بنی امیه هن، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن، دشمنان حضرت. یه جوریست که هماوردن. حالا این هماوردی البته تعبیر دقیقی نیست، ولی براخره توی مقیاسی هستن که دشمنی با حضرت میمونن. خب حالا پایان کار چی میشه؟ این دو تا جریان درگیر، جریان نور و ظلمت، جریان حق و باطل، جریان هدایت و فتنه که در قرآن آمده، کارشون به کجا میرسه؟ تعبیر قرآن خیلی لطیفه. کل دستگاه باطل رو با همه وسعتی که براش بیان میکنه، جهنم و درکاتش و زلالت‌های دنیا و فتنه‌های دنیا که قرآن بیان کرده دیگه، توضیح داده، همه اینها رو قرآن وقتی میخواد مقابل کلمه حق قرار بده، تشبیه‌هایی داره باز که این مسئله ها بیان یک حقیقته. گاهی تشبیه قرآنی نمیاره، یدونن یخبه نور الله به افواه، همه اون طرف یک بازدم دهان بیشتر نیست، این طرف چراغ الهیست برافروخته نور الله، اون طرف هم یک بازدمه. یدونن یخبه نور الله به افواه، این پیغمبر وقتی آمده با خودش نور الله آورده. فرمود نور الله چیه؟ فرمود نور الله اینجا امامه، روایت در کافی شریف هست. میخوان حقیقت ولایت امیر المؤمنین رو با دهان خودشون با بازدمشون خاموش کنن. این نور هم نیست که نبی اکرم آورده، والذی ارسل رسوله بالهدى و دین هم، این دین هم همون ولایت، همون نور در روایت تفسیر شده. اینا میخوان این چراغی که خدا روشن کرده، مشعلی که به وسیله نبی اکرم روشن شده، اینو میخوان با بازدم خودشون خاموش کنن. حضرت وقتی آمده دو تا گوهر با خودش آورده و این دو گوهر هم نبرده، یکی کتاب الله، یکی اهل بیت. اینی تارکن فیکم استقلن، از خود این تارکن معنیش اینه که اینا با من هم. با من آمدن ولی من اینها رو میذارم میمونم. اینی تارکن فیکم استقلن، به حقیقت همینه. اگر این شمس حقیقی نمی آمد، نه قرآن می آمد، نه امیر المؤمنین، نه روایت امیر المؤمنین. عالم عرض عالمی نبود که این حقیقت درش تجلی کنه الا به واسطه نبی اکرم. حضرت آمدن این دو حقیقت رو آوردن، این دو حقیقت هم باقی گذاشتن به خودشون. پس یک طرف این جریان، یک طرف هم یریدون لیطفه نور الله، همه اراده شد اینه نور الله رو خاموش کنن، اما به اخواه یک بازدم بیشتر. همه دستگاه شیطان و اولیاء طاغوت و طول و عرضش یک بازدم بیشتر، یک بازدم. معنای این که لیلة القدر خیر من الف شب، پیغمبر ما به بنی امیه دولت هزار ماهه دادیم، ولی لیلة القدر خیر من الف شب، به شما فاطمه زهرا دادیم، قابل مقایسه. این کجا با آن کجا؟ درگیری هست، اما موضع نام غالب با شما هست. تعبیر دیگری که قرآن داره که تعبیر لطیفیش باز می فهمد، کل باطل کف روی آبه، اما الزبد و فیذهب جفاء. اون حقیقتی که جاری شده، اون کلمه مایی که در عالم جاری شده، فسالت عودیتون به قدره، حقیقت ولایت و حقیقت توحید و امامتی که در عالم جاری شده، او حقیقت ماندگاره. البته وقتی این سیلاب را میفته کفی هم روی اون میشینه، اما زهد و فیذهب جفاء، اما ما ینفع الناس فینفث فلهس. همه دستگاه باطل، همه فرائنه، همه شیاطین، همه صحیفه و همه سر و صداهایی که ما امروز تو دنیا میشنویم، نسبت به اون حقیقتی که در باطن عالم جاری است و حاملش وجود مقدس نبی اکرم، نسبت به حقیقت ولایت ایشون که اون کلمه حیات، کلمه روح، کلمه ماه، اون زلال توحیدی است که در عالم جاریه، همه این جریان یک کفرولا زن تردیدی نیست که در این جریان غلبه مطلق با وجود مقدس نبی اکرم. این شخصیت وقتی آمد کار تمام. پیغمبریست که خدای متعال رو مبعوث کرده، مبعوث به محبت، حد و نبیه او علا محبته، با محبت عالم رو به سمت خدا میبره. خیلی عجیبه، حد و نبیه او علا محبته فقال انکل علا خلق عظیم. لذا درس نبی اکرم درس محبته، لذا همه رو به راه آورده با پای محبت، همه رو داره به سمت خدا متعال میبره. اصل این محبت اینه، این پیغمبر با این مأموریت سرمایش محبته، با محبت الهی همه عالم رو به سمت خدای متعال هدایت میکنه. ولذا ثمره این محبت اینه که حاضر شده بلا رو تحمل بکنه برای هدایت دیگران. کمان که در باب مصحف جعفر ارواح نافدا در کافی شریف آمده، خویر تو من مخیر شدم بین دو چیز، شیعیان کوتاهی کرده بودن، مستحق بودن که عقوبت بشن، یا من باید بار رو میکشیدم که اینها برسن، یا خودشون باید مبتلا بشن تا پاک بشن. من قبول کردم. وجود مقدس نبی اکرم اون وجود مقدس و نورانی است که حاضر شده اون بلاهای عظیم رو تحمل کنه تا عالم رو برسونه. همون محبته و بلاهایی که حضرت تحمل کرده، ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. جناب نوح 950 سال دعوت کرد ولی ما اوزی نبیون، اون بلای بلای دیگری است. بلایی که حضرت حاضر شدن تحمل بکنن بلای عاشوراست، بلای صدیقه طاهره است، ابتلاء قصه سعیده و این جریان هاست. اینا عهدش حضرت با خدا بست. در روایات داره مصیبت اهل بیت همه مصیبت نبی اکرم هست. اهل بیت قبول کردن از طریق اونها واقع شده، مثل امتحان ابراهیم خلیل اسماعیل. حضرت با این امتحان همه عالم رو سالم کرده، از جمله انبیا. لذا همه انبیا مهمانه، همه انبیا مهمان برای نبی اکرم هست. همه شونو گذر دادن به عاشورا تا قرب پیدا کنن، مقرب بشن. خب حالا این وجود مقدس که با این مأموریت عظیم و با این سرمایه بزرگ، انک لعلی خلق عظیم و به ما رحمت من الله لنت لهم، با اون سرمایه هایی که در قرآن آمده، با اون چراغ هدایتی که خدا به او داده، با اهل بیتی که به او داده، با قرآنی که به او داده، این وجود مقدس با ملائکه‌ای که پشتیبان او هستن، جبرئیل و میکائیل و مصومین از ملائکه، نامداران پشت سر حضرت هم، بوهای ملکوتی عالم پشت سر حضرت هم، شیاطین این طرف هم، اون طرف ملکوت عالم امیر المؤمنین. خب این وجود مقدس با تمام تلاش کار رو تمام کردن و خیلی عجیبه که در یک مدت 23 سال اینجور فضای عالم رو بورانی کردن و درهای حقیقت رو بروی عالم گشودن. 23 سال همه دوران بعثت حضرت در این عالم 23 سال. تو 23 سال این تحول عظیم رو حضرت رقم زدن که حالا ما آغاز را فرض کردم. هنوز حقیقت نبوت حضرت در عالم آشکار نشده، از هر به دین کرد و دین نبی یک تو دوری ظهور است که از طریق حضرت اون حقیقت آشکار میشه. ولی اون امر با بلا عظیم نبی لذا مبتلاترین خود نبی اکرم. مقد تجرع الغصه و اخف الزهره، هیچ کی عشق حضرت رو ندید، ناله های حضرت رو ندید، اخف الزهره، غصه ها رو جرعه جرعه می نوشید و زهره ها رو پنهان می کرد. گاهی امیر و مؤمنین بلند بلند گریه می کردن برا اصحابشون برا صحنه، ولی از نبی اکرم نقل نشد. وقد تجرع الغصه و اخف الزهره ولم يتحمل ما مثل له وحی رو میکنه. اون چی که وحی پیش رو میگذاشت ذره ای از اون تخلف میکرد. اینجوری بار رو به مقصد رسوندن. لذا وقتی میخواستن برن کار رو تمام کرده بودن. همه مأموریت انجام شده بود. قرآن را آورده بودن. اهل بیت خودشون رو آماده کرده بودن. بار رو گذاشتن دوش اهل بیت و امیر المؤمنین. و وقتی میخواستن برن در روایت داره حضرت گستدار بود. مخموم بود. جبرئیل آمد کیف تجدو که حال شما چجوری بود. در این مخموم من. مکروه